سوم فهمید این خواب رحمانی است و به اسماعیل عرض کرد و اسماعیل قبول کرد و بار الخلائق اجمعین صلوات و سلام علی عبدالله و رسوله و حبیبه و صفیه سیدنا و نبینا و مولانا عبدالقاسم محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد
و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاصا وهو كثير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. آية سوم از سورة مباركة ملك است. در آیه اول اعلام توحید افعالی بود، یعنی اعلام این که این عالم با همه قدرت‌هایی که در این عالم وجود دارد و پراکنده هست و اون همه نیروهایی که به شکل‌های مختلف در این عالم هست، آیا سررشته همه قدرت‌ها، اقتدارها، سلطه‌ها، این سررشته همه در یک نقطه متمرکز است یا متمرکز نیست؟ که اگر در یک نقطه متمرکز باشد، اون نقطه همون دست قدرت الهی است. فرمود تبارک الذی بیده الملک، تمام اقتدارها و سلطه‌ها در نهایت امر در دست او متمرکز است. به تعبیر دیگر که در نهج البلاغه آمده است، زمام همه امور به دست او، مهار همه امور در دست او. و خیال نکنید که یه وقتی چنین امکانی وجود داشته باشد که زمان العیاذ بالله از دست خدا در برود، یعنی این اصلا امکان پذیر نیست، جزء محالات عالم است. بعد در آیه بعد فلسفه موت و حیات را بیان کرد. این مرگ و زندگی، این مرگ و زندگی چه فلسفه ای دارد؟ این آمدن و رفتن ما انسانها برای چیست؟ برای چیست؟ فرمود برای حسن عمل. یعنی اون چه که در این آزمایش، در این بوته آزمایش هدف اولی و مقصد اولی است، این است که انسانها برسند به حسن عمل. نفرمود به عمل، نفرمود به کثرت عمل، فرمود به مرحله احسن و عملا، که اینها را در هفته پیش توضیح دادیم و تشریح کردیم. در این آیه که آیه سوم است که باز توصیف دیگری است از خدا، در آیه دوم فرمود خداست که نظام مرگ و زندگی را آفریده است به اون غرض و برای اون مقصد. بعد یک اشاره‌ای به اشیاء دیگر، تقریبا میشه گفت به کل عالم خلقت و طبیعت میکند. میفرماید الذی خلق سبع سماوات طباقا، اون خدایی که ملک و اقتدارها در ید قدرت اوست و زمام امور در دست اوست، همان است که هفت آسمان، هفت سما آفریده است، هفت سمایی که اینها طباق هستند، یعنی بعضی بر بعض دیگر متطابق، طبقه به طبقه، طبقات طبقات هفتگانه آسمانها را آفرید. بعد از خصوص خلقت طبقات هفتگانه آسمانها صرف نظر می کند به طور کلی مسئله خلقت را، اعم از آسمان و زمین و ما بین زمین و آسمان. می فرماید ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت، فرجع البصر هل ترا من فطور، ثم مرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر و خاصا و هو حسیر. که نکته اصلی در این آیات این قسمت است. می فرماید به این که ببینید یکی از مسائل مهم و بلکه از مهمترین مسائل برای فکر بشر همین مسئله خلقت و نظام خلقت است. انسان وقتی که به این دنیا چشم می گشاید تدریجا که دارای یک درجه از تفکر می شود، قهرن این سوال برای هر انسان متفکری پیدا می شود، مگر اینکه یه انسانی باشد که دیگه در افق حیوانات باشد که این فکر براش پیدا نشود. و اون این است که به قول حافظ این سقف ساده بسیار نقش چیست؟ این زمین ما چیست؟ چرا شب میاد باز روز میاد، بهار میاد تابستان میاد پاییز میاد زمستان میاد، باز دو مرتبه همون جریان تکرار میشود. در زمستان میمیرند زنده های، یعنی گیاه ها میمیرند، در بهار زنده میشوند، تا تابستان تقریبا به حد کمالشون میرسند، باز دوباره به فصل پژمردگی و افسردگی در پاییز میرسد، در زمستان میمیرند، باز سال آینده دو مرتبه باز همین نظام باز تکرار میشود. این حرکاتی که در بالای سر ما هست در این ستارگان، این ستارگان چی هستند؟ این چراغ‌های آویخته شده بالای سر ما، این تعبیر مصباح تعبیر خود قرآن است، این چراغ‌هایی که در بالا سر ما آویخته شده است، اینها چیست؟ بعد انسان به کارهای این اشیاء دقت می‌کند، حساب می‌کند. ماه مثلا برای چیست؟ آیا چه اثری روی اشیاء دارد؟ اثری دارد؟ اثری ندارد؟ آیا اگر یکی را وردارن از این نظام باقی دیگر سر جای خودشون میتونن کار بکنن؟ یا یک نظام به هم وابسته، به هم پیوسته ای هست که هر چیزی در جای خودش وجودش لازم و ضروری هست؟ و آیا اینی که وجود دارد یک هدفی را تعقیب می کند، مقصدی هست، مقصدی در اینها هست، خود اینها مقصدی دارند یا مقصدی ندارند؟ اینها قهرن سوالاتی هست که برای هر کسی پیدا می شود. به قول نظامی، حالا اگه درست یادم بیاد شعر اولش خود تقریبا، مگر می کرد درویشی نگاهی به این دریای پردر الهی. بله، مگر می کرد درویشی این دریای کواکب دید چون شمع شب افروز، که شب از روی ایشون گشته چون روز. بله بگفتی اختران استاده اندی و دوباره چی؟ زبان با خاکیان بگشاده اندی کهان ای خاک بر هوشیار باشید. درست بله در این درگه شبی دیدار باشید. حالا درست باقیدیشم درست یادم نمید. حالا خلاصه این است که اینها برای چی حرکت میکنن در این شعر دیگه امشاد هست. چه میخواهند از این محمل کشیدن؟ که میجویند از این منزل بریدن؟ در این محرابگه معبودشون کیست؟ از این آمد شدن مقصودشون کیست؟ آیا این یک حرکات بیهوده و لغوی؟ یا نه؟ رازی دارد، معنی دارد و اون راز و معنیش رو باید کشف کرد. اصلا حرف قرآن این است، حرف انبیا این است که نه فقط شما همینجور تعبدن قبول بکنید، باید برسید به این راز. اگر صرفا حرکت کردن باشد، هی برن و برگردن، برن و برگردن، هیچ مقصدی نداشته باشند، یعنی یه کار باطل، یعنی یه کار پوچ. ولی یه وقت هست که نه، همه اینها مثل اجزای یک کارخانه. شما اگر به یک کارخانه عظیمی اگر وارد بشوید، توجه کردید هزاران دستگاه جزء میبینید، در اونجا چرخه ها میبینید، در اونجا نواره ها میبینید، در اونجا انواع میله ها میبینید، در اونجا انواع موتورها میبینید. مسلم یه دستگاه را به تنهایی آدم نگاه بکنه، میبینه مثلا یه نواری دارد دور چرخه‌ای داره میچرخه، هی میره به نقطه اول برمیگرده همونجا، باز میره و برمیگرده به اونجا. خب آدم اگه این را به تنهایی ببینه میگه چه کار بیهوده ای، خب چرا باز برمیگرده میره سر جای اول، باز میره دو مرتبه برمیگرده میره سر جای اول. ولی وقتی که این را در مجموعش حساب بکند که همه اینها جزء یک دستگاهی هستند و یه هدف کلی را، یه هدفی که به همه اینها مربوط می شود و به هیچ کدام هم به تنهایی مربوط نیست، تعقیب می کنند، اون وقت قهرن یک معنی خاصی پیدا می کنند. که در اون آیه قرآن که سنت از کسانی که شب برای شبخیزی و برای عبادت بلند می شوند، وقتی که می رسند مثلا زیر آسمان، میان بیرون برای مثلا تجدید وضوء و زیر آسمان، سنت است که این آیات را بخونن، آیات سوره بقره است: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. در خلقت این آسمان ها و زمین و در این آمد و شد شب و روز و اختلاف لیل و نهار، این آمد و شد شب و روز نشانه هاست، اما برای صاحبان مغز، فکر، عقل. اینجا قرآن مطالبه عقل و مطالبه فکر می کند، میگه که این نشانه ها را درک کنید، ظاهربین نباشید، از اینها را به عنوان یک نشانه ها برای حقیقت درک کنید. یعنی اینها نشانه هایی است از حقیقتی و از حقی. اولو الالبابی که نه تنها صاحبان خرد هستند و صاحبان فکر هستند، صاحبان دل هم هستند، صاحب خردان و صاحب دلانی که آقای خود اون طرف در اگبیش رو تیجل راه گرفتنش. بله اگه بفرمود این طرف تر که بعد کسی میاد حواسه پرسی بفرمود جلو تر. ببینید چجوری قرآن زمینه می کند صاحب دل بودن را با صاحب فکر بودن. یعنی دوتا با یک دیگر توأم بشود. الذین یذکرون، اینجا باز صاحب دل بودن رو ذکر می کند، الذین اولی الالباب، صاحب عقل بودن و صاحب فکر بودن را، به این صاحب دل بودن را. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا، آنان که چه در حالی که ایستادن و چه در حال نشسته. این ایستاده و نشسته تقریبا دو حال مختلف را بیان می‌کنند، نه فقط صرف مقصود همون ایستادن و نشستن ظاهری باشد. اونم بخواد باشه، بالاخره یا انسان یا ایستاده است یا نشسته است یا خوابیده، هر سه حالم بیان می‌کنند. در حالی که ایستادن، در حالی که نشستن، در حالی که خوابیدن، یعنی یاد خدا از اونها جدا نمی‌شود. مثل عاشقی که در هیچ حالی به هر چیزی و به هر کاری که سرگرم باشد، در اون عمق دلش اون معشوق را باز همیشه می‌بیند. یعنی هیچ چیزی نمی‌تواند او را از معشوقش غافل بکند. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، در خلقت آسمان‌ها و زمین فکر می‌کنند و نتیجه‌ای که می‌گیرند این است: ربنا ما خلقت هذا باطلا. پروردگارا، ما اعتراف، ما می‌دانیم، ایمان داریم که تو اینها را بیهوده نیافریدی. این حرکات بیهوده نیست، این آمده شده‌ها بیهوده نیست، اینها بر اساس یک حقی و بر اساس یک حقیقتی و برای یک منظورهای حکیمانه ای در کار، منظورهای حکیمانه ای هست. این است که در اینجا قرآن تعبیرش این است، میگه فکر کنید، دقت بکنید، هر چه بیشتر فکر کنید و دقت بکنید تا به یک راز پی ببرید. اینجا یه تعبیر عجیبی میبینید، در خلقت، در خلقت رحمان، در مخلوقات رحمان تفاوت میان اشیاء وجود ندارد، تفاوت وجود ندارد. حالا تفاوت وجود ندارد یعنی چه؟ آیا تفاوت وجود ندارد یعنی اختلاف وجود ندارد؟ یعنی چند گونگی وجود ندارد؟ این رو که خود قرآن جای دیگه تأیید میکند، و بلکه خود چند گونگی را یکی از آیات توحید ذکر میکند، و من آیاتی اختلاف الوانکم و السنتکم، اختلاف زبانهای شما جزء آیات و نشانه های الهی، اختلاف رنگ ها و نژادها خودش یکی از آیات الهی. نفس اختلاف و چند گونگی را نه تنها قرآن اون را یک امر به اصطلاح زائد و بیهوده ای نمی داند، اون را جزء دلائل حکمت می شمارد. پس تفاوت در اینجا به چه معناست؟ این تفاوتی است که با اون اختلاف با یک دیگر منافات ندارد. حالا قبل از اینکه این به من توضیح بدم، یه مطلبی را عرض بکنم براتون. به اون مطلب این است، یعنی توی پرانتز در واقع، دو ماه پیش بود، دو سه ماه پیش بود، شاید بیشتر میشد، در ماه بهمن بود، اواخر بهمن بود، یکی از این مجلات خیلی معروف که مجله نگین، که یک مجله علمی، سال هر چه هست یک مجله علمی و شاید تازه ترین مقالات و افکار جدید امروزی در این مجله مطرح میشه. من این مجله رو مرتب میگیرم و میکنم. یه مقاله یه کسی که احیاناً گاهی وقتا سخنرانی های مذهبی هم خیلی به ندرت کرده است و در نوشته هاش هم گاهی وقتا تمایلات مذهبی نشون میده، ولی خب این آدم هایی که یه علاقه ای دارن به دین و مذهب ولی در عمل پابند نیستن، بالاخره لغزش هایی پیدا می کنن در یک جایی. یه مقاله خیلی مفصلی در دو شماره نوشته بود، برای عنوانش برای حمایت از زبان اسپرانتو بود. یه زبانی هست به نام زبان اسپرانتو که اختراع کردن، یه زبان مخصوصی به اصطلاح اختراع شده است، سالها اختراع شده، به عنوان این که این زبان بین الملل باشد و در واقع اختلاف زبانها از بین برود. میگه خیلی زبان ساده ای هم هست، خیلی زود میشه او را یاد گرفت. بعد این مسئله اختلاف زبانها را در این مجله طرح کرده بود، از اینجا شروع کرده بود که در تورات، در کتاب مقدس تورات چنین آمده است که این اختلاف زبانها یک عقوبت الهی، چون یک افسانه ای عجیبی در تورات هست. این نکته خیلی آموزنده است و اون این است که اتفاقا عجیب اینه که در بعضی از کتابهای ما این چیزها آمده است، در صورتی قصه مال توراته، مال تاریخ توراته. یه چیزی را به نام تبلبل السنه یهودی ها در دنیا رایج کردن و اون این است که گفتن انسان اولی که روی زمین بود یک زبان بیشتر نداشت. بعد مردم برجی بود به نام برج بابل، در پای اون برج بابل نشسته بودند و فلان تصمیم را میخواستن بگیرن و چنین میخواستن بکنن، چنین میخواستن بکنن. یک مرتبه این برج که چنین بزرگ بود، دیگه میدونی تو افسانه ها وقتی بخوان چیزی را بزرگ کنن دیگه خیلی بزرگش میکنن، چنین بزرگ بود و چنین عظیم بود، یه دفعه زلزله ای شد و این برج خراب شد. تا این برج خراب شد مردم اون چنان دهشت زده شدند و وحشت زده شدند که به بلبل افتادند، یعنی زبوناشون فراموش کردند. بلبل 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 کرد، یکی یه جور بلبل کرد، یکی جور دیگه بلبل کرد، یکی دیگه جور دیگه بلبل کرد. از اینجا اختلاف زبانها پیدا شد. پس تعدد زبان و اختلاف زبان نتیجه یک عصیان الهی بوده است. در اثر یک عصیان که بشر کرد، اختلاف الله، اول مردم در آسایش در بهشت وحدت زبان بودند، بعد در اثر یک عصیانی که مرتکب شدند دچار عذاب اختلاف زبان شدند که هنوز دارن رنج این اختلاف زبان رو می‌کشن. الان بیشترین شاید نیروهای فکری افراد بشر صرف یاد گرفتن زبانها می شود. یعنی فقط که ما زبان اصلی مونی چیزی قوم دیگه، چیزی یک چیزی ما میخوایم مثلا از کتابهایی که به زبانهای خارجی ها نوشته می شود آگاه باشه، اونا میخوان از اون که ما نوشتن آگاه بشن. خب ناچار باید زبان یاد بگیرن و چه مصیبتی. پس یک مصیبتی در دنیا و نتیجه عصیان. این از یه نقل کرده، بعد نوشته بود که قرآن هم تأیید کرده همین مطلب را، برای اینکه اولا در بسیاری از آیات قرآن تأیید کرده تورات را و تورات را گفته کتاب آسمانی، و بعد هم چند تا از یک هرچه آیهی که در قرآن لفظ لسان مثلا در اون آیات بود، این آیات را همجور آورده بود و ترجمه کرده بود به عنوان تأییدی از قرآن این موضوع را و رد شده بود گذاشته. بعد هم عرض کنم که یه مسائل دیگه هم لابطه طرح کرده بود که چون به این بحث ها مربوط نیست اونها دیگه طرح نمی کنم و رد شده. من خون دویدم به قدر این مقاله بدی هست، به قدر این مقاله بدی هست که حد نداره. و درست اتفاقا جایی که باید نتیجه خلاف گرفت همینجاست. یکی از ادله این که قرآن اصالت دارد این است که برداشتاش در مسائل با تورات مختلفه. یکی از جاها همینه، این تورات امروز که تورات مجعول محرف است و قرآن میگوید این کتابیست محرف، این تورات مجعول میگه اختلاف زبانها در نتیجه یک عصیان پیدا شد. قرآن میگه اختلاف زبانها مثل اختلاف رنگها یک امر ضروری لابد من هست و از آیات حکمت الهی. ببینه از زمین تا آسمون فهر میکنه. او میگه یه چیزیست که نباید باشد، یک مصیبتیست که نباید باشد. در اثر یک عصیان خدا این عقوبت بشر را به این عقوبت گرفتار کرد، به عقوبت اختلاف زبان گرفتار کرد. قرآن میگه این یه امریست که مقتضای حکمت الهیست که باید باشد و هست، هیچم به کار بشر هم مربوط نیست. همینجوری که اختلاف رنگ ها را بشر ایجاد نکرده است، اختلاف زبان ها یک امر ضروری و طبیعی است که باید باشد و نشانه ایست از حکمت الهی. این تنوعی است که نشانه ایست از حکمت الهی. وقتی این کجا اون کجا؟ حالا خوشبختانه یکی از دوستان که تشویق کردیم مقاله خیلی حسابی و خوبی نوشت در رد این و او هم در شماره اول اردیبهشت در شماره اولی اردیبهشت چاپ شد، خیلی مقاله کوبنده حسابی در جوابش نوشت. البته من خودم در اون مقاله نظارت داشتم که نوشتم. بعد من به اون گفتم ولی بهش نگفتم که تو مقالت نیست. بعد که چاپ کرد گفتم جای یک مسئله هم بود اینجا براشیه. او میگه تورات این چنین گفته، قرآن هم همین حرف رو میزنه. گفتم این شبیه اون حرفیست که مثل معروف میگن که خب منبری ها روز خون ها یه تقیدی همیشه دارن به این که به اصطلاح گریز بزنن، یعنی هر بحثی رو که میکنن وقتی میخوان آخرش روزه بکنن این باید شکل گریز باید داشته باشه، مناسبتی باید پیدا کنه. گفتم یه روز خون داشت در ابتدای منبرش داستان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل و رفتن حضرت اسماعیل به قربانگاه را ذکر میکرد. داستان خیلی مفصل با آب و تاب ذکر کرد. حضرت ابراهیم در عالم رویا دید که امر شد به این که باید فرزندش را قربانی بکنید. دفعه اول، دفعه دوم، دفعه سوم فهمید این خواب رحمانی است و به اسماعیل عرض کرد و اسماعیل قبول کرد و دور از چشم هاجر اسماعیل را برداشت برد به عرض کنم قربونگاه منا و دست فاشله بست. خیلی با آب و تاب اینها نقل کرد. در این بینها شیطان رفت و هاجر را خبر داد که چه نشستی اینجا که ابراهیم داره بچه تو داره الان سر بچه تو داره میبره. حراسان از اینجا او آمد بیرون. در این بین امر خدا رسید به ابراهیم که ما قرض ما امتحان بود، ما نمیخواستیم تو فرزند تو بکشیم، ما هدف ما این بود که تو و فرزند تا کجا تسلیم امر ما هستی؟ آیا اگر ما همینجور امر بکنیم و تعبدن که بگیم فرزند تو باید در راه ما قربانی بکنیم میکنی؟ به الا ما هدف این نبود که هاجر سراسیمه داشت میامد به طرف قربانگاه که یک مرتبه دید که اسماعیل سالم داره بر میگرده آمد اینجا. به اینجا فرسید خواهد گریز بزنه. گفت چقدر شبیه هست برگشتن اسماعیل به پیش مادر به برنگشتن علی اکبر به پیش حضرت لیلا. گفتم واقعا چقدر شبیه هست این داستان تورات که میگه که این اختلاف زبان ها در اثر یه اسیان و گناه هست، امریست که نباید باشد. به اونج که قرآن میگه این یک امر ضروریست و آثار حکمت الهیست باید باشد. چقدر این دوتا با هم دیگه شبیه هستن؟ یعنی شبیه درست تناقض همون شباهت وجود با عدم دیگه. شما میگه چقدر این شب تاریک یه روز خیلی خیلی روشن شبیه هست. این دید. حالا قرارم اینجا هست که قرآن بسیاری از اختلافات را، یعنی اختلافات خلقت را، یک امر ضروری میداند، ولی در این حال میفرماید که در خلقت اختلاف هست تفاوت نیست. این اصطلاح خود قرآن اختلاف را نفی می کند، تفاوت را اثبات می کند. معنی چی؟ اختلاف در واقع اختلاف نقش است، یعنی به هر موجودی در عالم خلقت در این دستگاه کلی خلقت یک نقش مخصوص به خود واگذار شده. نقش خورشید غیر از نقش ما هست. کاری که خورشید باید انجام بدهد غیر از کاری که ما باید انجام بدهد و کاری که هر دوی اینها باید انجام بدهند غیر از کاری که زمین باید انجام بدهد. کاری که هوا باید انجام بدهد غیر از کاری است که آب باید انجام بدهد یا خاک باید انجام بدهد. اما این معنی اختلاف است، یعنی اختلاف یعنی اختلاف نقش. تفاوت یه چیزی است نظیر تبعیض. تبعیض که ما در ادعیه این بحث تعریف کردیم تحت عنوان تفاوت، نه تبعیض. تبعیض نمیشه. مثلا یه وقت یک شی در نقشی که باید داشته باشد در نقش خودش مورد توجه قرار میگیرد و دیگری در نقش خودش مورد توجه قرار نمیگیرد. در یک کارخانه یک پیچ و کوچک نقشی دارد و یک چرخ بزرگ نقشی دارد. ولی از نظر اون که اداره می کند این کارخانه را، تفاوت میان اون چرخ بزرگ و این پیچ کوچک نیست. یعنی این پیچ کوچک در حد خودش باید مورد رسیدگی و کامل قرار بگیرد که در جای خودش باشد، اونم باید در جای خودش مورد توجه قرار بگیره. اینجوری که میگم آقا این آقا فقط اینجا رو خوب رسیدگی میکنه، اونجا رو نگاه کنه، اصلا از نظر رسیدگی کردن کوچکترین رسیدگی نمیشود. یعنی از نظر مدبریت و تدبیر وحدت هست. این رو در اصطلاح روایات اتصال تدبیر میگویند. اتصال تدبیر، اتصال تدبیر یعنی که یعنی یک تدبیر واحد بر همه این اجزای مختلف حکم فرماست. یک تدبیر واحد بدون تبعیض. مثلا اگر یک دستگاه حکومت یک مملکت یه وقت ما میگیم در یک مملکت اختلاف به این معنا نباید داشته باشه، یعنی اختلاف در نقش نباید وجود داشته باشد، یعنی همه یک کار فقط داشته باشن، از هیچ مملکتی اداره نمیشه. از زندگی بشر، جامعه بشری قائم به اختلاف نقش است. نمیشه که همه باید معلم باشن، همه باید کشاورز باشن، همه باید کارمند اداری باشن، همه باید مثلا سرباز باشن، همه باید افسر باشن، همه باید جنرال باشن. این امکان نداره. یعنی چیزی پس باید اختلاف در نقش باشد، یه مسئله است. ولی مسئله تفاوت مسئله دیگر است، با اینه که به یک گروه برسند به گروه دیگر نرسند. یه گروه مثلا به دلیل اینکه سرباز هستن به اینها نهایت درجه رسیدگی بشود، به یه گروه دیگر به دلیل اینکه کارگر هستن رسیدگی نشود، یا عکس قضیه. این بهش میگن تفاوت. یعنی با همه اختلاف و تنوع، با همه اختلاف و تنوعی که در میان اشیاء هست، تفاوت به معنی تبعیض در تدبیر میان اشیاء نیست. اون وقت اختلاف ها برای این است که چون اختلاف در نقش است، اختلاف در نقش گاهی برای یک هدف است، گاهی وقتا دو نقش متناقض یک هدف رو تأمین میکنه. ما همیشه مثال میزنیم به این قیچی. اگر شما انسان تیغه های قیچی رو آدم نگاه بکند، اینا همیشه در ضد هم دیگر حرکت میکنند. یعنی اگر یک تیغه میاد به طرف پایین، یکی میاد به طرف بالا، باز این یکی اگه بره به طرف بالا و بره طرف پایین دیگه، اینا با هم هماهنگی که ندارن. ولی همین ناهماهنگی خودش یه هماهنگی. یعنی اگر این ناهماهنگی، اگر هر دوتا وقتی که هر دوتا با هم بیان بالا، هر دوتا با هم دیگر پایین بیافتن، اینا وقت چیزی را قطع نمی کنن، کاری را انجام نمی دن. یا دو کفه ترازو همیشه دو نقش مخالف رو بازی می کنن. یعنی اگر این یکی میاد به طرف بالا، اون یکی میره طرف پایین، اگر اون میاد طرف بالا، این میره طرف پایین، این دو نقش مخالف هست. ولی این دو نقش مخالف برای هدف واحد هست. در همین نقش مخالف یه آب خوردن اگه ما لطف فرمید در همین نقش مخالف یک هدف واحد وجود دارد. قرآن اصرار عظیم و اصرار زیاد دارد. قرآن اصرار عظیم دارد به مطالعه هر چه بیشتر خلقت و به مطالعه کشف نظامات خلقت و پی بردن به راز اصلی خلقت و حتی کشف کردن وابستگی عظیم اشیاء به یک دیگر. وابستگی عزیز، وابستگی عزیز که در فلسفه امروز یه اصلی که به اصطلاح خیلی امروز بگونیش تکیه می کنن و خوشبختانه این اصل تقریبا دیگه امروز میشه گفتی که جای انکار نیست، این تأیید این نظر رو می کند. اسمشو گاهی وقتا می زنن اصل وابستگی اشیا. این اصل وابستگی اشیا این کمونیست ها تعبیر میکنن بهش اصل تأثیر متقابل، ولی اون همون ماهیتش اصل وابستگی اشیا است. اصل وابستگی اشیا معناش این است که برخلاف اون چه که ما خیال میکنیم، این ناخن من که در اینجا قرار دارد با یک ستاره ای که در دورترین کهکشانه ها قرار گرفتن با یک دیگر وابستگی دارد. یعنی وجود هر یکی از اینها بدون دیگری محال است. در صورتی که آدم خیال میکند که اشیا اینا با هم دیگر وابستگی ندارد، حالا چه میشد؟ گاهی وقتا ما میگیم که آقا حالا چه میشد این فل علی مورچه اگه نمیبود مثلا چه میشد؟ نمیدونیم که همین مورچه‌ای که در اینجا وجود دارد یه رکن از ارکان عالم است. این تصورش خیلی مشکل است ولی حقیقت است. یعنی اگه به فرض محال، محال حذف کردنش، چون حذف کردنش محاله، ما مورچه رو بکشیم بالاخره از بین معدومش نکردیم، ما شکلش رو تغییر دادیم. ولی اگر ما مثلا مجموع موادی که این اتمهایی که این مورچه رو تشکیل داده، اگر ما قدرت می‌داشتیم که معدوم مطلق بکنیم اون را، تمام نظام عالم به هم می‌ریخت. یعنی اینقدر وابستگی میان اشیاء هست و هر چیزی در کار خودش، اگر نقش هر چیزی را در مجموع دستگاه خلقت بدانیم، اون وقت نقش کل دستگاه خلقت را هم میدانیم. این است که قرآن میفرماید به این که ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور. در خلقت رحمان تفاوت به همون معنا که عرض کردم، نه اختلاف، تفاوت به معنی طبیعی، به معنی اینکه یک چیزی مورد توجه و عنایت و تدبیر باشد و چیز دیگر نباشد هرگز نمی بینی. قرآن میگه که بازم نگاه کن، فرجع البصر، بار دیگر چشمت تیز کن، آیا ببین یک سستی در کار عالم، یک فطوری، یک سستی، یک شکافی در کار عالم میبینی؟ هر همون دهن پیوستگی، هر چه که ببینی خرابی در کار عالم نیست، هر خرابی مقدمه یک آبادی، یعنی برای یک آبادی دیگر است. هیچ چیزی که صرفا خرابی باشد در عالم وجود ندارد. باز قرآن میگه نه، بازم فکر کن، باز دو مرتبه روش فکر کن، فرجع البصر کرتین، بار دوم و بار دوم باز چشمت تیز کن و دقت کن و فکر کن. مثل اینکه که بخواهید با چشم انتقاد نگاه کن، ببین میتونی یه عیبی پیدا کنی در یک جای، یک نقصی به یک خللی. بعد میفرماید که بار دیگر و بار دیگر کنن کررته، یعنی مکرر، مکرر در مکرر، مکرر در مکرر، هی نگاه کن ببین. این نگاه فقط نگاهی با چشم نیست، با فکر، با عقل، با علم، با چشم مسلح، با هر چی بخواهید، هر چه که دلت میخواد مکرر در مکرر در نظام عالم دقت کن، ببین خللی و عیبی میتونی پیدا کنی. بعد میگه آخرین بار من میدونم چیشه، آخری چشمت دیده است، برمیگردد به سوی تو شکست خورده، یعنی بدون این که هیچی بتونه پیدا کنم، حسیر، قیافه یه آدمی که هم شکست خورده باشد هم خسته شده باشد، چه قیافه ای؟ گاهی وقتا آدم یه کاری میکند خیلی خسته میشه ولی بالاخره موفق شده. این اگرچه آثار خستگی در بدنش هست ولی آثار موفقیت از چشماش از چهرش پیدا. گاهی وقتا آدم در یک کاری خسته نشده است ولی شکست خورده، تنش خسته نیست ولی آثار شکست از چهرش پیداست و از روحش پیداست. حالا آدم در یک کاری هم خودش خسته کرده باشه و بعد از خستگی هم شکست خورده برگردد، ببین دیگه چیه، چه قیافه ای پیدا میکنه. میگه چشم را و دیده را و دقت را و فکر را هر چه دلت میخواد مکرر در مکرر برای پیدا کردن عیبی در کار عالم در نظام کل عالم ای به کار بیانداز. اما به آخرش، اما آخر کار بهت میگه وقتی برمیگردد هم شکست خورده هم خسته، خسته و شکست خورده برمیگرد. بعد میفرماید ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح. ما نزدیکترین آسمان ها را در آیه قبل سخن از هفت آسمان یا به تعبیر دیگر از طبقات هفتگانه آسمان زد. در این آیه تعبیرش این است که ما نزدیکترین اون آسمان ها را با مصباح‌ها با چراغ‌ها مزین گردانیده ایم، که مقصود از این چراغ‌ها بدون شک ستاره ها. و جعلناها رجوما للشیاطین. اینجاست که در یک در تفسیر سوره سجده بود یا سوره وصافات بود، کجا بود درست یادم نیست، یا شاید در همین سوره های نزدیک هم بود، این مطلب را طرح کردیم و گفتیم آقا راجع به مسئله آسمان ها گفتیم که در قرآن به طور مسلم معنا و مفهومی به نام هفت آسمان، البته هفت سما که باز مکرر گفتیم سما با آسمان متفاوته، چون کلمه آسمان اگر بگیم که فارسی یعنی مانند آسیا، سنگ آسیا، یعنی اون چیزی که مانند سنگ آسیا میچرخد، یعنی مفهوم چرخیدن اون چرا که آسمان مینامیم باید قبول کرده باشیم که همون فلک قدما میشود. ولی سمایی که قرآن میگوید یعنی اونی که در بالا قرار گرفته است. دیگه نداره که اونی که در بالا قرار گرفته دور زمین میچرخد یا نمیچرخد، این دیگه توش نیست. ولی چون ما لغتی فعلا نداریم کلمه آسمان را به کار میبریم بدون اینکه اون مفهوم چرخیدن را چون در لغت عربیش نیست منظور کرده باشیم. قرآن به طور مسلم از حقیقتی به نام هفت سما نام برده و این هفت سما را به شکل هفت طبقه نام برده، یعنی یکی بعد از دیگری و اون یکی بعد از دیگری و اون یکی بعد از دیگری. این جای شک و شبهه نیست. و باز در قرآن مسئله این که ما نزدیکترین اونها را با ستارگان مزین کرده ایم، یعنی نزدیکترین آسمان ها به ما، نه اون دومی، نه اون سومی، نه اون چهارمی، نه اون هفتمی، اون نزدیکترین اونها به ما، اونها مزینن به این قندیل ها، به این چراغ ها، به این ستارگان. تا اینجا این مقدار مطلبی است که از قرآن کاملا در نهایت روشنایی اثبات، یعنی روشن می شود و ثابت می شود. یه مطلب هم الان باز عرض بکنم این داره. و این است که ما در مطلبی که از قرآن استنباط بکنیم هیچ اصراری نداریم که با علم روز حتما منطبقش بکنیم، چون علم روز علم بشر متغیر است. در هر دوره و هر زمانی یک نظریه ای دارد که در زمان دیگر نیست. گویی که برای خود بشر هر چه که در زمان خودش هست امریست مسلم. اون چنون که امروز برای ما یک سلسله مسائل از نظر علمی مسلم است، در 200 سال پیش و 500 سال پیش و 1000 سال پیش همون نظریه هیئت بطلمیوسی برای اونها 100 درجه مسلمتر و یقینیتر و قطعیتر بود. ما اصرار نداریم که حتما تطبیق بکنیم اون چه که در قرآن آمده است با اون چه که علوم قدیم گفتن یا علم جدید میگوید. ای بسا مسائلی باشد که فعلا در این زمان برای ما یک مشکل ولاینحل مشکل باشد ولاینحل، بعد در دوره های دیگر که علوم بشر پیشرفت بیشتر می کند مسئله حل بشود. ولی اون چه که ما می دانیم این است که این مطلبی که در قرآن آمده است اگر نخواهیم هیچ گونه توجیه و تعبیری درش بکنیم با هیئت قدیم غیر قابل انطباق است، یعنی متضاد است. با هیئت قدیم متضاد است و با هیئت جدید متضاد نیست ولی منطبق نیست. این دو تا با هم فرق می‌کنه. با هیئت قدیم متضاد است یعنی این ضد اونه. از چند جهت، اولا اونها 9 فلک میگفتن و قرآن میگوید 7 تا نه 9 تا. ثانیا اونها شدیداً معتقد بودند که ستارگان هر این سیارات هفتگانه، این سیارات هفتگانه که یکی از اونها از قمر از ماه شروع کرده بودن، بعد عطارد، بعد خورشید، بعد مریخ، مشتری، زحل، اینها می گفتن هر کدام از اینها در یکی از آسمونهای قرار دارد. این شش این چیزها بله خبر از تو اتار زهر شمس مریخ مشتری زحل درسته هفته. بعد در آسمان هشتم همه ستارگان دیگر قرار دارد. آسمان نهم هم اطلس است، یعنی هیچ ستاره ای حتی یک ستاره هم درش نیست. این قهرن این سوال را در قدیم برای معتقدین به قرآن و معتقدین به هیئت قدیم به وجود می آورد که ما این را با قرآن چگونه تطبیق کنیم. قرآن می گوید ما نزدیکترین آسمانها را به ستاره ها مزین کرده ایم و هیئت می گوید هشتمین از عمده ستارگان، هیئت می گوید در نزدیکترین آسمانها فقط ماه وجود دارد، در دومشون در که ستاره عطارد وجود دارد، در هشتمین آسمانها که سایر ستارگان وجود دارد. خب ناچار بودن یه جوری توجیه و تعدیل بکنن که خب بگن از باب این که آسمان دنیا از همه نزدیکتر است، گویا این که این چراغ‌ها در بالاتر از آسمان دنیا است، ولی چون ما از اینجا می‌بینیم پس می‌گیم که مثلا در این مجازن چنین چیزی می‌گیم، ولی خب این توجیه و تعبیره. ما اگر باشیم و ظاهر آیه قرآن مطلبی است که اگر میگم با هیئت جدید منطبق نیست، به معنی این است که هیئت جدید ساکت است. چطور ساکت است؟ هیئت جدید مدعی است که این ستارگانی که بشر کشف کرده است بعضی از ستارگانی است که در عالم وجود دارد. هنوز تا همه ستارگان کشف بشود راه بشر خیلی زیاد است. ما هنوز یه مقدار کمی از ستارگان به کشف کردیم. تا اونجا که ما کشف کردیم فقط ستاره دیدیم و غیر از ستاره و خورشید و یا خورشیدها و منظومه های شمسی و کهکشان ها چیزی ندیدیم. بعد از اون چی هست؟ چقدر ستاره هست؟ چقدر کهکشان هست؟ نمیدونیم. آیا این ستاره ها و این کهکشان ها هی بره جلو هی بره جلو اون مقداری که حالا کشف شده که چقدر هم کشف شده است؟ اونقدر کشف شده ستاره های اون مقداری کشف شده ستاره هایی کشف شده است که میگن با سال نوری میلیون ها سال طول میکشد که نور خودشو برساند. نوری که در هر ثانیه 300 هزار کیلومتر یعنی 50 هزار فرسخ حرکت میکند، یه ستاره هایی است که از ما اینقدر دور است که اگر بخواد نورش به ما برسد چندین میلیون سال طول میکشد. در این حال شاید اونهایی که هنوز وجود دارد و کشف نشده چندین برابر اینها بود. حالا آیا بعدش به جایی منتهی میشود یا نمیشود؟ علم جدید نمیگه منتهی نمیشود، میگه نمیدانی. علم جدید میگه نمیدانی. قرآن هم که میگه تازه ظاهر آیه قرآن این است که همه این ستارگان، همه اینها در زیر نزدیکترین آسمان ها قرار گرفته. پس آسمان هایی که قرآن معتقد است غیر از اونیست که هیئت بطلمیوس میگفت در آسمان اولش ماه هست و در آسمان دومش عطارد، در آسمان چیست؟ آسمان هایی که قرآن میگوید فوق همه این ستارگانیست که بشر کشف کرده. آیا روزی بشر با علم خودش به نزدیکترین اون آسمان ها میرسد یا نمیرسد؟ نمیدونید، خدا عالم. شاید هرگزم به چنین روزی نرسد. حالا اون عالم آسمان ها از قرآن باز استنباط میشود که فرقم دارد با این عالم، یعنی موجوداتی که در طبیعت هستند مثل زمین ما، مثل همه ما خورشید، اینها جماداتن، یعنی روح ندارن، حس ندارن، شعور ندارن، ولی اون آسمان ها آیا اونها به شکل یک موجودات زنده هستن؟ یعنی اندام اون آسمان ها حکم بدن یک موجود زنده ای رو دارد، به تعبیر فلاسفان نفوسی به اونجا تعلق دارد، قوایی به اونجا تعلق دارد یا نه؟ ظاهر قرآن این است که اون آسمان ها با زمین ما، با ماه، با خورشید که اینها فقط ماده بیجان هستن متفاوتند. یعنی نفوسی به اونجا تعلق دارد، قوای شاعری تعلق دارد، همون چیزهایی که قرآن از اونها تعبیر به ملائکه می کند. که اگر روح بشر، چون جسم بشر چنین قدرتی رو ندارد، اگر روح بشر بتواند اتصال پیدا کند، روح البته برای روح اتصال پیدا کردن به همون آسمان هایی که شاید میلیاردها سال فاصله نوری هم کم باشد برای اونها، ولی برای روح بشر در یک آن اتصال با اونجا امکان، چون روح بشر مجرد است. اگر روح بشر با اون آسمان ها، یعنی در واقع با روح اون آسمان ها، با قوای اون آسمان ها اگر اتصال ارتباط پیدا کند، به یک دنیای دیگری از غیب و ملکوت ارتباط پیدا می کند. جن و شیاطین که در قرآن یک موجودات نامرئی هستند و با سرعتی مافوق سرعت نور، از سرعتی که اسم سرعت نمی شود گذاشت، تماس که می توانند از نقطه از عالم به نقطه دیگر از عالم بروند، از قرآن استفاده می شود که شیاطین می خواهند که با اون عالم و آسمان ها نزدیک بشن و از اخبار اونجا آگاه بشوند، ولی خدای متعال از به وسیله ستارگان، به وسیله شهابها که ما نمیدونیم که چی هست در اونجا، مانعی قرار داده است که حتی این موجودات هم دیگه قادر نیستن خودشون رو نزدیک بکنن. فقط روح بشر و ارواح انبیا هستند که میتوانند با عالم اون آسمانهایی که قرآن میگوید که عالم ملائکه است نزدیک بشوند، ولی حتی جن و شیاطین هم نمیتوانند به اون عالم نزدیک بشن. این معنی بود که عرض کردم که اون چه که قرآن میگوید ضد هیئت قدیم است و با هیئت جدید منطبق نیست، نه به معنای این است که مخالف است. یعنی اون چه که قرآن میگوید چیزیست که علم بشر هنوز در اطراف این نمیتواند یک کلمه حرف بزند، نمیتواند نفی کند، نمیتواند اثبات. ما وقتی قرآن یه مطلبی رو گفته است، گفته قرآن برای ما احتیاج به هیچ سند دیگر ندارد. بزرگترین سند قرآن گفته است هفت آسمان در ما فوق همه ستارگان وجود دارد، ما هم قبول میکنیم، قبول کردیم. البته اینجا یه مسئله دیگری هم هست و اون این است که بعضی چنین فرض میکنن، فرضیه ای دارن که اساساً هفت آسمانی که در قرآن هست هیچ جنبه جسمانی ندارد، معنوی محض است، باطنی محض است. ما این به انکار نمی کنیم، شاید از خیلی از بعضی آیات و از روایات اینها بتوان این مطلب رو فهمید که به هزای هفت آسمان جسمانی ما مراتب معنوی داریم، و شاید در خیلی از جاها وقتی میگن آسمانهای هفتگانه نظر به همین آسمانهای مافوق ستاره ها نیست، نظر به عوالم باطن انسان است. ولی به نظر ما اون مطلب اگرچه در جای خود درست است، نمی شود گفت که قرآن به هفت آسمانی که جنبه جسمانی دارد قائل نیست. به این هم قطعا قائل هست. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، وقتی میگه نزدیکترین آسمان ها را ما با این چراغ ها و قندیل ها زینت بخشیده ایم، این نشون میده یک جسمی هست که این ستارگان چراغ های او هستن. و حتی در یه روایتی که عرض کردم در اون چیز هست، در مباحثه ایست که سوالاتی که عبدالله ابن سلام از علمای یهود میکنه به پیغمبر اکرم، که بعدم همون مرد مسلمان شد، مسلمان پاک ایمانی هم شد، راجع به ستارگان وقتی از حضرت رسول سوال کرد، حضرت در کمال صراحت همین فرمود، فرمود به این که همه این ستارگانی که شما ها میبینید اینها مانند قندیل هایی هستند در زیر نزدیکترین آسمان ها. ولقد زینا السماء الدنیا به مصابیح، از سماء الدنیا، نه از دنیا صفت از سماء دنیا، این اشتباه نکنید، سماء الدنیا نیست، از سماء الدنیا، سماء الدنیا اگه بود مرض میشد آسمان دنیا در مقابل آسمانی که مربوط به دنیا نیست، وقت مسئول از دنیا عالم در مقابل آخرت بود. اینجا میگه از سماء الدنیا، یعنی یعنی این دنیا صفت میشه، یعنی نزدیکترین آسمان ها، نزدیکترین آسمان ها. ولقد زینا السماء الدنیا، ما نزدیکترین آسمان ها را مزین کرده این به چراغ ها، و همین مصابیح و چراغ ها را مانعی برای شیاطین قرار دادیم، وسیله رنده شدن شیاطین قرار دادیم، و وسیله قرار دادیم که اینها نمی توانند از این ستارگان بگذرن و خود را به اون عالم که نوعی تعلق دارد به ملائکه نزدیک بکنن و از اخبار اون عالم آگاه بشن. و اعتدنا لهم عذاب السعیر، برای اون شیاطین عذاب جهنم را، عذاب سعیر را آماده کرده این، اونها که میخوان خیانت بکنن. وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بئس المصیر. این آیات، آیات ایمان بود، آیاتی که نشانه های از وحدانیت خدا بود، و اما کسانی که در مقابل عقل خودشون، در مقابل این آیات و نشانه های الهی عناد می‌ورزند و سرپیچی می‌کنند و اسیال می‌کنند، برای اونها هم عذاب جهنم است و بد سیرورتگاهی. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرتون و اجرون کبیر. همه این آیات متصل به یک دیگر است و یه حقیقت رو ذکر می کنند. اون حقیقت اینه، مسئله سمع و عقل. سمع و عقل چگونه می شود که سرنوشت بعضی از انسانها جهنم می شود؟